با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید، شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. وزارت خارجه آمریکا میگوید شکنجه در زندان‌های ایران سیستماتیک است. با وجود درخواست‌ها برای تخلیه فرودگاه کابل، هزاران نفر همچنان در اطراف آن حضور دارند. و رشته نمایش برای دختران در هنرستان سوره حذف شد. خوش اومدید به این بخش خبری. خبرها را آغاز می‌کنیم با خبری در ارتباط با کرونا. وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید 25% از واجدان شرایط دریافت واکسن کرونا ترسیدند و واکسن نزدند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ساعتی پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی به بیمارستان مسیح دانشوری رفت. وزیر بهداشت از صدور کارت واکسیناسیون هوشمند به عنوان یکی از برنامه‌های آینده وزارتخانه‌اش خبر داد و گفت به زودی برخی از خدمات مانند سفر با هواپیما، قطار و اتوبوس و خدمات بانکی با کارت واکسن انجام می‌شود. دولت ایران در هفته‌های اخیر با افزایش واردات واکسن سرعت واکسیناسیون را افزایش داده است، ولی ناکامی تولید کنندگان داخلی در تولید واکسن انتقادهای گسترده‌ای را علیه نظام بهداشت و درمان ایران و همچنین رهبر جمهوری اسلامی برانگیخته که فرمان منع واردات واکسن بریتانیایی و آمریکایی را صادر کرد. ادامه خبرها. اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا با انتشار پیامی به فیلم‌های منتشر شده از رفتارهای خشونت‌آمیز در زندان اوین تهران واکنش نشان داد. در این پیام آمده است ویدیوهایی که به تازگی از زندان بدنام اوین به بیرون درز کرده تایید کننده یه چیزی است که از مدت‌ها قبل جزء دانسته‌ها بود. شکنجه در زندان‌های ایران امری سیستماتیک است. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل هم با انتشار بیانیه اعلام کرد این ویدیوها به مثابه تأکیدی دوباره بر نگرانی‌های مستمر درباره ازدحام در زندان‌ها و شرایط هولناک و غیر انسانی سلول‌های انفرادی است. یک گروه سایبری موسوم به عدالت علی ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا و برخی دیگر از رسانه‌ها قرار داده که می‌گوید با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آورده. این تصاویر اولین بار روز 31 مرداد ماه توسط رادیو فردا منتشر شد و حاوی بدرفتاری با زندانیان است. در ارتباط با ویدیوهای منتشر شده از زندان اوین صحبت‌های بسیاری شده در روزهای گذشته. هم رادیو فردا سعی کرده نظر کارشناسان رو جویا بشه، کسانی که در این ارتباط فعالیت‌هایی رو انجام دادن. الان به تهران میریم، همراه میشیم با محمد سیفزاده، حقوقدان و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر ایران، تا بیشتر بشنویم. آقای سیفزاده خودشون تجربه زندان رو داشتند، پرونده های حساس و مهم قضایی رو در طول دورانی که به هر حال فعالیت می کردن به عهده گرفتن و بیشتر برای ما میتونن بگن از شرایطی که در زندان ها حاکم بوده و اینکه واقعا فشارهای بین المللی، واکنش های بین المللی چقدر میتونه راهگشا باشه و چقدر میتونه باعث بشه که مقام های مسئول در سازمان زندان ها و دستگاه قضایی پاسخگو باشن. آقای سیفزاده بهتون سلام میکنم. مایلم اول از تجربه خودتون آغاز کنم. اینکه به هر حال هم روز گذشته سازمان عفو بین الملل هم وزارت خارجه آمریکا میگه که شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران سیستماتیک انجام میشه، شما به عنوان یه حقوقدان، کسی که فعالیت حقوق بشری کرده و پرونده‌های بسیاری رو داشته و خودش تجربه زندان رو داشته هم در رژیم گذشته و هم در حکومت جمهوری اسلامی، وضعیت رو به چه صورت می‌بینین؟ واقعا سیستماتیک انجام میشه در جمهوری اسلامی این مسئله شکنجه در زندان‌های ایران؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همینطور که فرمودید، من مسائلی رو که امروز در ارتباط با شکنجه مطرح می‌کنم مربوط به تجربیات خودم در زندان، در رژیم شاه و شیخ و دوران قضاوت، دادستانی، بازپرسی و وکالت در پرونده‌های سیاسی به عنوان دبیر کمیته دفاع که وکیل در اختیار متهمین سیاسی قرار می دادم مربوط به این زمان هاست. بنابراین در مجموع مسائلی رو که من دیدم و از نزدیک نسبت به آن اشراف داشتم، بله مطلبی سیستماتیک، این علاوه بر به اصطلاح عفو بین الملل قانون مدافعان حقوق بشر هم چنین بیانیه‌ای داده.
خب به چه صورت پیش میره شرایط در زندان‌های ایران و چرا تا الان با توجه به همه صحبت‌هایی که شده و همونطور که اشاره کردین خودتون هم بیانیه دادید هیچ اتفاقی نیفتاده؟ یعنی همیشه صحبت از این بوده که پیگیری میشه، برخورد میشه با خاطیان و تکرار نمیشه ماجرا، اما باز مسائلی به بیرون درس کرده که نشون میده وضعیت نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه بنابر شواهدی که موجود هست وخیم‌تر هم شده.
بله خب ببینید، من حدود 12-13 سالم بود که در سواک قم دست و پامو شکستن و الان هم گرفتارش هستم. خب عموم این شکنجه‌گرا در دادگاه های انقلاب اقرار کردن که چه جنایاتی انجام می دادن، اما بعدها من به این مسائلی که می گویم با دقت شنوندگان توجه کنند. این که گفته می شود شکنجه سیستماتیک یا ساختاری در رژیم، این رژیم و آن رژیم هست، توجه بکنید در مجلس خبرگان اول آقای مشتینی نایب رئیس مجلس خبرگانه، کم کسی نیست، آدمی است که شکنجه رو توجیه می کنه و پافشاری می کنه که باید باشد که حضرت آیت الله عظما منتظری جلوش میست و میگه نه، حتی یک مورد هم اجازه داده نباید بشود. در این است که اصل 38 قانون اساسی بر این ممنوعیت شکنجه تشدید میشه در گرفتن اقرار و شهادت، و بعدها هم در ماده 570 بعد قانون مجازات اسلامی این جرم شناخته میشه و قابل تعقیب و مجازات.
خب اما چرا ضمانت اجرایی نداره آقای سیف‌زاده؟ چرا ضمانت اجرایی نداره؟
من همینو میخوام عرض کنم. خب اون صحبت مجلس خبرگانه، ببینید نایب رئیس مجلس خبرگانه، اما من قاضی بودم، عکسایی رو دیدم آورده بودن اینها که تعداد زیادی از هواداران مجاهدین و بدنشون رو سوزونده بودن و شکنجه کرده بودن. کار بسیار بالا گرفت. وقتی که علنی شد خمینی آمد یک کمیته تعیین کرد برای بررسی این شکنجه ها. آمدن اون کمیته، یعنی به اصطلاح یزدی، اشراقی و اگر اشتباه نکنم مهدوی کنی، این سه نفر به عنوان کمیته تعیین شدن. اولین کاری که کمیته کرد این بود که اسم کمیته‌ای که خمینی تعیین کرده بود عوض کرد، کرد کمیته بررسی شایعه شکنجه. و بعد خمینی آمد بنابر این گزارشی که بهش داده شده بود با صراحت در تلویزیون گفت اینا خودشون خود بدن خودشونو می‌سوزوندن. خب این یعنی چی؟ و بنابراین اما در زندان ها در دهه 60 به دیوارها کابل ها رو زده بودند و بالاش تابلو زده بودند محل تعزیرگاه که می زدن. وقتی که ما رو مثلا در سال 63 می بردن برای چیز، البته چشما هم بسته بود، ما با حرکت بینی و پیشانی این چیز رو تکان می دادیم و که بتوانیم ببینیم چه داره در اطراف اون می گذره. می رفتیم به دادسرا، افرادی رو که شکنجه کرده بودن و کابل زده بودن روی آسفالت داغ و یا ریکا می دواندن. و بعد در مدتی که ما در دادسرا می نشستیم من دست و پایی ندیدم که زخمی نباشه. این هم از این تجربیات خودم. و در دستگیری آخر که 100 روز در سلول انفرادی در دو شهر بودم به کرات صدای گریه و زاری و زجه و اینها و داد و بیداد و فریاد و فحاشی می آمد. حتی من خاطرم هست که در تهران وقتی که مرحوم ناصر حجازی فوت کرده بود، ادعی ظاهرا تبدیل به تظاهرات شده بود، ادعی را آورده بودن و در اونجا عرض کنم که می زدن، شلاق می زدن، شکنجه می کردن و اینها. در پرونده زهرای کاظمی، خب ایشون در حال عکس برداری بوده از مردمی که اونجا نشستن به عنوان بستگان زندانی. خیلی خوب ایشون رو میگیرن، میبرن، کتک میزنن فلان اینها و اون فاجعه آفریده میشود. و در تمام این موارد تجربیات من که حالا یه تجربه دیگه هم خدمتون میگم، خاطرم هست در دادگستری قضات بیتوجه قبل در رژیم شاه پرونده های جرائم عادی رو مثل سرقت، کلاهبرداری فلان اینها رو میفرستادن به اداره آگاهی و می‌نوشتن که متهم پرونده جهت پاره نشایه به اداره آگاهی ارسال میشه تا مثلا این پاره نشایه یعنی بگیرید بزنیدش رو اقرار کنه. و در اداره آگاهی آنچنان میزدن که متهم به آنچه کارهایی که نکرده بود اقرار میکرد.
آقای سیستاده،
همه مقامات رژیم سابق میدونستن،
چون فرصتمون
ها هم میدونستن بعد.
چون فرصتمون رو به
هم میدونستن
رو به پایانه. آقای سیستاده، آقای سیستاده، چون فرصتمون رو به پایانه
دیگه اجازه بدید بگم. بعدها بعد از انقلاب مسئولون اداره آگاهی میامدن میگفتن متهم در بازجویی های فنی که انجام شد اقرار کرد. این بازجویی فنی یعنی شکنجه.
بله. خیلی
این در جرائم عادی.
بله. خیلی کوتاه اگر امکان داره
آگاهانه وجود داشته.
بله. خیلی کوتاه اگر امکان داره، خیلی کوتاه اگر براتون امکان داره، فقط میخوام به این پرسش مشخص پاسخ بدید که چرا ضمانت اجرایی وجود نداره و چه باید کرد برای نظارت بر آنچه در زندان ها میگذره؟
ببینید ضمانت اجراست از لحاظ قانون وجود داره، اما مطلقاً مقامات چه در سابق چه در الان انگیزه این قضیه رو ندارن که دنبال این بگردن. آقای موسوی اردبیلی درسی میداد، میگفت اگر یک نفر آمد امر از زید گفت 100 تومن طلب داره، آمد زید منکر شد، یک شیله میزنید، نداد بیشتر میزنید. ببینید این رئیس شورای عالی قضاییه، به خاطر این است که ما هنوز از دوران ارباب رعیتی نگذشتیم. اونا حاکمان خودشونو ارباب ایران میدونن و در زندان هم مسئولین زندان افراد رو اسیر خودشون میدونن و خودشون خدا. من عین این کلماتی که میگم بازجو گفته بوده گریه میکرده، خدا گفته خدات منم. و بنابراین مسئله قدرت و ایجاد ارعاب هیچ انگیزه‌ای برای این مطلب وجود نداره. الان هم که دستور داده شده که این مطلب پیگیری شده، دیدید نمایندگان مجلس که نماینده مردم نیستن گفتن افراد هکر رو دستگیر کنید و به مجازات برسونید.
بله، سپاسگزارم از شما آقای سیف‌زاده که با ما همراه بودید. محمد سیف‌زاده در تهران، حقوقدان و از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران با ما همراه بودند که نگاهی کردیم به ماجرای انتشار فیلم‌هایی از دوربین مداربسته زندان اوین که این فیلم‌ها 31 مرداد ماه برای اولین بار در رادیو فردا منتشر شد و پس از اون هم رسانه‌های دیگه به اون پوشش دادند. واکنش های بسیاری رو برانگیخت، از جمله سازمان عفو بین‌الملل نسبت بهش واکنش نشون داد و در واکنش خودش وضعیت رو وخیم عنوان کرد و گفت که تنها عذرخواهی کردن نمیتونه و کافی نیست برای آنچه که اتفاق افتاده. همچنین وزارت خارجه آمریکا هم در تازه ترین واکنشی که نشون داده همون دنباله مطلبی که عفو بین الملل عنوان کرده بود رو گرفته و میگه که شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی ایران سیستماتیکه. سپاسگزارم که ما رو با این بخش خبری همراهی کردید. بخش بعدی خبرها مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. با ما همراه بمونید.